ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کمیته مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. باراک اوباما مباحث اصلی گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران را با نمایندگان کنگره در میان گذاشت. و نمایندگان ارشد سنای آمریکا خواستار اتخاذ موضع سختگیرانه‌تر نسبت به ایران شدند. با درود، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این کمیته از ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه، استفاده مستمر از اعدام و محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان و آزادی اجتماعات انتقاد کرد. باراک اوباما روز سه‌شنبه در جمع نمایندگانی از کنگره آمریکا موضوعات اصلی گفتگوی هسته‌ای با ایران را بازگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مزیت دوره شش ماهه پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 به ایران گفت در این دوره پیشرفت اجزای اصلی برنامه هسته‌ای ایران متوقف، شفافیت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران حاصل و راه برای مذاکره جهت یافتن راه حلی جامع و دراز مدت مهیا می‌شود. باراک اوباما تأکید کرد که در این دوره شش ماهه تخفیف‌هایی که برای ایران در نظر گرفته می‌شود محدود، موقتی و برگشت پذیر خواهد بود. وی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را مؤثرترین تحریم‌ها در تاریخ توصیف کرد، اما افزود که نباید در طول مذاکرات جاری تحریم و سختگیری بیشتری بر ایران اعمال شود. در همین حال قانونگذاران ارشد آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای از دولت اوباما خواستند در مذاکره با ایران بر سر پرونده اتمی موضع سختگیرانه‌تری اتخاذ کند. نویسندگان این نامه که 6 سناتور ارشد از 2 حزب دموکرات و جمهوری خواستند به کاخ سفید هشدار دادند که بدون عقب نشینی تهران از برنامه اتمی تحریم‌های اقتصادی را کاهش ندهد. اما از مذاکرات گذشته ژنو تا روز چهارشنبه امروز که دور تازه‌ای از گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 انجام می‌شود، تحلیل‌های متعددی در رسانه‌های بین‌المللی درباره چشم‌انداز گفتگوها منتشر شده است. درباره این مذاکرات هانا کاویانی با روزبه پارسی استاد دانشگاه لوند در سوئد گفتگو کرده. روزبه پارسی که پیشتر به مدت 4 سال تحلیلگر ارشد مؤسسه مطالعات بین‌المللی اتحادیه اروپا بوده، در ابتدای این گفتگو از چشم‌انداز دستیابی به توافق و مراحل پس از آن می‌گوید.
باید توجه داشت که این توافق موقتی است و اولین قدم برای دستیابی به یک توافق نهایی است. آنچه که طرفین در تلاش برای انجام آن هستند این است که طرفین قدم‌های دقیق و مشخصی برای اعتمادسازی دو جانبه بردارند. در این حال این قدم‌ها به کلیت این روند هم مربوط است. این قدم‌ها از جمله شامل اطمینان از عدم افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران و همچنین اجرای پروتکل الحاقی می شود که ایران آن را امضا کرده اما به تصویب مجلس نرسیده است. این چنین قدم هایی در طول 1 یا 2 سال می تواند ما را به یک نوع از عادی سازی وضعیت نزدیک کند. تأسیسات ایران تحت نظارت قرار می گیرد و پروتکل اجرا می شود و از سوی 6 کشور هم تحریم ها کاهش می یابد.
در بهار امسال هم در آلماتی گفتگوهای در جریان بود، اما در اون زمان کسی فکر نمی کرد که چند ماه بعد گفتگوها طرفین رو به تدوین یک توافقنامه سوق بده و مذاکرات بر سر این توافقنامه ادامه پیدا کنه. به نظرتون چه مسائلی در این بازه زمانی بر این روند تاثیرگذار بوده؟
به نظرم یکی از مهمترین مسائل انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ایران است. روحانی تجربه این مذاکرات را دارد و در این حال در نظام بسیار روابط نزدیک و خوبی دارد. در نتیجه او چه از طریق انتخابات و چه از سوی نظام مأموریت دستیابی به یک توافق را دارد. موضوع مهم دیگر این است که دولت باراک اوباما متوجه این فرصت شد و تصمیم به استفاده از آن گرفت و تا اینجای کار به نظر من نتیجه آن بسیار خوب بوده است.
آقای پارسی، آیا فکر میکنید طرفین میتونن در روزهای پیش رو به توافق دست پیدا کنن؟
فکر میکنم فرصت دستیابی به توافق بسیار بیشتر از آن است که کسی میتوانست 6 ماه پیش تصور کند. اما هنوز توافق به دست نیامده است. نباید فراموش کنیم که گرچه میتوان احمدی نژاد را برای بسیاری مسائل از جمله این پرونده مقصر دانست، اما تنها او مقصر نبوده است. افراد، گروه‌ها و ساختارهای مختلف در تهران، واشنگتن و تل‌آویو و میتوان گفت امروز در پاریس هستند که نمیخواهند این توافق به دست آید. این افراد قدرت و نفوذ دارند و احتیاج نیست راهی جایگزین پیدا کنند و تنها کافی است که توافق را از بین ببرند. آنچه آنها به وضوح نمیگویند این است که در صورتی که توافق از بین برود، تنها گزینه‌ای که در طولانی مدت باقی میماند گزینه نظامی است. گزینه‌ای که نه تنها بسیاری گفتند که گزینه بدی است، بلکه مشکل را هم حل نخواهد کرد.
در صورتی که طرفین به توافق دستیابند، چه تأثیری این میتونه بر رابطه آمریکا و متحدانش خصوصا در خاورمیانه داشته باشه؟
آنچه که ایران بر آن تاکید میکند و آمریکا نیز به نظرم تا حدی با آن همراه است، این است که این بازی باید 2 پیروز داشته و بازی برد برد باشد. این موضوعی است که آمریکا باید دقیق برای اسرائیل و عربستان سعودی روشن کند. اینکه اگر آمریکا رابطه کمتر خصومت‌آمیزی با ایران داشته باشد، بدین معنی نیست که الزاماً به رابطه بد با عربستان می‌انجامد. تا زمانی که رویکرد این کشورها این باشد که تنها بازی ممکن آن است که یک پیروز و یک بازنده داشته باشد، مخالفت با توافق ادامه خواهد داشت. این واقعیت باید درک شود که این توازن غریبی است که ایران یک کشور باشد و کار خود را پیش ببرد و سایر کشورها شیوه خود را عمل کنند. این روند نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد. ایران بسیار بزرگتر و قدرتمندتر و وضعیت منطقه بسیار حساستر و شکننده تر از آن است که فکر کنیم چنین توازن قوایی میتواند سالها ادامه داشته باشد و به نظرم این مشکل موضع عربستان سعودی و اسرائیل است.
For years and years. I mean, that's the problem with the Saudi position and the Israeli positions.
روزبه پارسی در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا و می رویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
من فکر می‌کنم که این مذاکرات ژنو سرانجام خوبی نداره، به خاطر اینکه این فرانسه به نظر میاد وسط موش داره میدونه و نمیذاره که این مذاکرات به نتیجه خوبی برسه.
وضعیتی که الان فرانسه داره از خودش نشون میده و برخوردی که الان داره، برخورد مخاصمانه‌ای که الان داره از خودش نشون میده، نشون دهنده اینه که تو این کشور دشمنی با مردم ایران داره. جز دشمنی با مردم ایران هیچ معنای دیگه این کار نداره. در شرایط الان که مردم در فشار اقتصادی واقعا دارن رنج میبرن، این مخالفت ها و سنگ اندازی ها فقط معنای دشمنی با مردم داره.
حالا شما خودتون قضاوت کنید که حق مسلم ما انرژی هسته‌ایه که هیچ فایده‌ای برامون نداره، به گشنگی کشیده ما رو، یا حق مسلممون زنده موندن اطرافیان و دوستا و بالاخره افراد ایرانی در حال غرق شدن تو این دریاها که اینقدر خبراش به گوشمون میرسه.
شرمن دیگه بامی، شما میدونین که کشوری که عضو NPT هست حق غنیساوی داره، این قانون NPT. چطور میتونه کشوری این رو سلب کنه از کشور دیگه و اختیاری است؟ نمیتونه کشور رو سلب کنه.
آقای مجاهد، خانم مجاهد ضد خلق، بگذارید مردم ایران از این بدبختی و فلاکت نجات پیدا کنند، یه مقدار آرام رنگ آسایش و آرامش به خودشون ببینن. انقدر شیطنت نکنید، بذارید این صلح انجام بشه. مردم دارن از گرسنگی میمیرن، دست بردارید. بسه.
بالاخره این هست آقای نتانیاهو که فرمودند آقای روحانی گرگیه در لباس میش، درست از آب در اومد. چون که امروز ما متوجه شدیم یک سایت هسته‌ای دیگه ایران در موالکی اصفهان کشف شده. واقعا این رژیم سارق نیست. اگه سارق بود و از ما ملت بدبخ اینجوری نبود. بابایی از تهران.
معلوم نیست چه کسی آنها را سازمان مقاومت ایران اعلام نموده. برای پیشبرد اهداف خود حاضرند خاک ایران را توبه کنند. کسانی که به صدام کمک کردن که جوانان ایران و زن و بچه ها کشته شوند. به ایران خیانت می‌کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما در ایران باز هم بحث بر سر چگونگی پرداخت یارانه هاست. در این ارتباط آبتین صدر گزارشی تهیه کرده که میشنوید.
از تهران خبر رسیده که دولت و مجلس بر سر جایگزینی بن کالا با یارانه نقدی در سال آینده به تفاهم رسیدند. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به وبسایت خانه ملت گفته که تصمیم دولت حذف پرداخت یارانه نقدی است. جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به برگزاری نشست دولت و مجلس برای بررسی این موضوع گفته که سال آینده پرداخت یارانه به صورت غیر نقدی خواهد بود. این نماینده مجلس در توضیح گفته که با توجه به اثرات پرداخت یارانه نقدی که سبب ساز افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی می شود، تصمیم بر این است که در نوع پرداخت یارانه ها بازنگری شود. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه، درباره ضرورت این تغییر و بازنگری می گوید:
حذف یارانه های نقدی و پرداخت کالا به جای اونها در واقع میشه گفت قدم مثبتی است نسبت به پخش همگانی یارانه در بین اونطوری که خودشون میگن 76 میلیون ایرانی که وضعیت بسیار بسیار آشفته ای رو به وجود آورده و به جای این که بتواند مشکل یارانه ها رو حل بکنه در واقع وزنه سنگین اضافی رو بسته بود به پای بودجه دولت و خودش تبدیل شده بود به یکی از عوامل افزایش تورم شدیدی که ما طی 2-3 سال گذشته شاهد اون بودیم.
اما جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره نحوه اجرای این طرح گفته که در قانون نیامده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود. به گفته او، شرایط اقتصادی ایران حکم می‌کند بهترین گزینه انتخاب شود. او با تأکید بر اینکه حاکمیت نیز به سمت هدفمند کردن کمک‌های یارانه‌ای حرکت می‌کند، می‌گوید که در این مرحله دو موضوع وجود دارد: یکی هدفمند کردن یارانه ها و دیگری توانمندسازی مردم. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، برای نمونه زمانی که اقتصاد ایران با ضعف مواجه می شود، برای جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت و سلامت مردم، حاکمیت باید در این بخش سرمایه گذاری کند، اما یارانه ای که پرداخت می شود غیر سلامت مصرف می شود. او تاکید می کند که با حذف یارانه نقدی، حاکمیت یارانه ها را نیز هدفمند کرده است. فریدون خاوند درباره پیامدهای پرداخت غیر نقدی یارانه ها معتقد است:
اگر قرار باشه کالا به جای یارانه های نقدی پخش بشه، اون هم این مسئله به وجود میاد که اولا بین چه اقشاری باید توزیع بشه و بعد چه دستگاه اداری و بوروکراسی باید در کشور برقرار باشه برای توزیع این همه کالا به صورت یارانه‌ای و بعد چه کسانی این کالاهای یارانه‌ای رو دریافت می‌کنند. بنابراین من فکر می‌کنم که در مجموع بهترین راه حل مشکل یارانه‌ها این است که بیان پرداخت یارانه‌های همگانی رو که شکل مسخره آمیزی به خودش گرفته بود و ایران رو تبدیل به یک نوانخانه یا گداخانه بزرگ کرده بود، این رو از بین ببرند. شاید ایده‌آل‌ترین نوع حل مسئله این باشه که این یارانه ها در واقع در اختیار صندوق های بازنشستگی، صندوق های پشتیبانی از بیکاران و دیگر صندوق ها در همین زمینه در صندوق های اجتماعی قرار بگیره. من فکر میکنم این راه حلی است بسیار بسیار مناسب تر از پرداخت یارانه.
قانون حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن به ایرانیان در سال 1389 با هدف تحول و بهبود وضعیت اقتصادی کلید خورد. کارشناسان اقتصادی مخالف این طرح معتقدند که پرداخت نقدی یارانه ها گرانی به بار آورده و موجب تورم شده است و با اصل توانمندسازی اقتصادی شهروندان نیز مغایر است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی، روز اول آبان ماه جاری اعلام کرد که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها حدود 10,000 میلیارد تومان تسریع بودجه داشته است.
با این گزارش آبتین صدر به لحظات پایانی می‌رسیم. فشرده خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر می‌شنوید. تا هنگام لحظات خوبی را آرزو داریم.